أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که عنوانی که در صحیحه عمار ابن مروان اخذ شده، ما یخرج من البحر، و عنوانی که در صحیحه ابن ابی عمیر اخذ شده، عنوان قوسه. و اگر ما بخواهیم درست روی نفس این دو عنوان تکیه کنیم، میبینیم بینشون مغایرتی تحقق داره، ولو اینکه تغایرشون به نحو عموم و خصوص من وجهه که دو ماده افتراق دارد و یک ماده اجتماع. لذا عرض کردیم که وجوه و احتمالات، بلکه اقوالی که در این رابطه وجود دارد، چهار قوله. یکی اونی که از ظاهر محقق در شرایع استفاده می شود که ملاک را جمع بین عنوانین قرار داده و امری را که متعلق خمسه در این رابطه مجمع عنوانین ایشون فرض فرموده. قول دوم رو که بعض الاعلام قدس سره اختیار فرموده بودن این است که ما هر کدام از این دو عنوان رو یک موضوع مستقل و یک امر مستقلی به عنوان متعلق خمس قرار بدهیم و در نتیجه در هر یک از دو ماده افتراق هم خمس متعلق، برای خاطر اینکه مصداق یکی از این دو عنوانه. قول سوم و چهارم هم به اون ترتیبی که عرض کردیم مسئله انصراف بود و ما جوابش رو دادیم و باقی مان این دو قول مهم که در اول ذکر شد. قول مرحوم محقق در شرایع و قول بعض الاعلام قدس سره. کدام یک از این دو قول رو باید اختیار کرد؟ مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه که عرض کردم ایشون علاوه بر صلات و طهارت چند کتاب دیگر رو هم مرقوم فرمودن، که یکی کتاب الخمس سابقا هم چاپ شده بود و اخیرا هم مجددا چاپ شده. ایشون یک تأییدی از مرحوم محقق صاحب شرایع دارد و اون تأییدشون خلاصش به این برمیگرده. می فرماید مترائی از ظواهر نصوص و فتاوا این است که متعلق خمس عبارت از پنج چیزه و اگر ما بخواهیم این دو عنوان مستقل بگیریم و بگوییم ما یخرج من البحر موجب خمس ولو کان بغیر القوس و قوس هم موجب خمس ولو کان فی غیر البحر، لازم می آید که ما موجب خمس رو عبارت از خصوص این پنج چیز ندانیم، بلکه یک امر ششمی هم به او اضافه بشود، در حالی که ظواهر نصوص و فتاوا مترائی از اونها غیر از این مطلبه. برای اینکه این عدد پنج و موجبات پنجگانه تبدیل به موجب ششم نشود، لازم است که همین حرف مرحوم محقق رو در شرایع انتخاب بکنیم و بگوییم اونی که موجب خمسه اونیست که واجد هر دو خصوصیت باشه، هم اخراج از بحر خصوصیت داره و هم سبب الاخراج هم عبارت از قوس باشد نه آلات دیگر، مخصوصا مثلا این آلاتی که در زمان ما فراوان وجود داره و در زمان صدور روایات هم این آیات ای رو من ضمیمه می کنم، این آلات یا نبوده یا کمتر تحقق داشته. پس تأییدی که مرحوم محقق همدانی از محقق صاحب شرایع می فرماید این است که اگر ما قائل بشویم به اینکه این دو عنوان هر کدام موضوع مستقله، لازم می آید که امور متعلقه خمس سته باشه، در حالی که در روایت ابن ابی عمیر ملاحظه فرمودید که می فرماید الخمس و علی خمست اشیاء و در بعضی از روایات دیگر هم این کلمه خمسه ذکر شده. پس برای حفظ این عنوان ما ناچاریم که فرمایش ایشون رو قائل بشیم و الا موجب خمس رو باید شش امر بدانیم و متعلق خمس را. بعد می‌فرمایند که اگر ما از این حرف هم تنزل بکنیم و پایین تر بیاییم و از روایات که اماراته منتقل به اصول عملیه بشویم، اصول عملیه هم همین معنا رو اقتضا می کند، برای اینکه لازمه اصل براءت این است که در اونجایی که هر دو عنوان جمع نشده باشه خم ثابت نباشد، قدر متیقن تعلق خمس اونجاییست که هر دو عنوان جمع شده باشد، یعنی ماده اجتماع. اما در اونجایی که ماده افتراق عنوانینه، چه ماده افتراق این عنوان و چه ماده افتراق عنوان دیگر، ما شک داریم در اینکه در ماده افتراق آیا خمس ثابته یا ثابت نیست. اصالت البراءه اقتضا می کند که ثابت نباشه مگر در مورد قدر متیقن، که قدر متیقن همونیست که مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده. این خلاصه تأییدیست که این محقق بزرگوار از اون محقق بزرگوار می فرماید. بعض الاعلام قدس سره که عرض کردیم ایشون قول دوم رو اختیار کردند نظرن الی ظاهر روایات، ایشون جوابی میدهند از مرحوم محقق همدانی. جوابشون این است که ما بالاخره نمیتونیم بگیم که خمس انحصار به این امور خمس داره. از ظاهر حصر ما لا محاله و به طور مسلم باید رفعیت بکنیم و صرف نظر بکنیم. چرا؟ برای اینکه در غیر مجمع عنوانین، در غیر ماده اجتماع که عبارت از اون دو ماده افتراقه، در اونها هم از راه دیگری بلا اشکال مسئله خمس ثابته، از راه ارباح مکاسب. منتها در ارباح مکاسب و در مطلق فائده یک توسعه ای دادن که انسان هزینه سال رو می تواند استثناء بکند، اما در سایر امور متعلقه خمس این استثناء وجود نداره. اما اصل تعلق خمس رو که نمی شود انکار کرد، اون وقت حالا فرض کنیم یک چیزی ما یخرج من البحر لکن عنوان قوس نداره، یا یک چیزی به واسطه قوس در انهار کبیره و شطوط به دست آمده و به دریا ارتباط نداره. خب اگر ما بگیم خمس نداره، یعنی من هذه الجهتی که مورد بحث ماست خمس نداره، و الا از راه مطلق الفائده که خمس بلا اشکال به او تعلق میگیره. پس بر فرضی هم که حالا در کلام ایشون مفروضم شده این معنا که روایت ابن ابی عمر که داره الخمس و علی خمست اشیا، این دلالت بر حصر می کند. حالا از چه راهی این دلالت بر حصر می کنه؟ آیا از راه مفهوم عدد دلالت بر حصر می کند که عدد این طوری که در محل خودش ثابت شده مفهوم نداره؟ یکی از مفاهیمی که قائلین به ثبوت مفهوم در خیلی از قضایا منکر او هستند عبارت از مفهوم عدد. عدد دارای مفهوم نیست، و اگر از این راه کسی بخواهد حصر رو استفاده کند، از راه تقدیم و ماحق و تأخیر، مثل اینکه بگیم القائم زیدون، یعنی اونی که قائمه منحصراً عبارت از زیده، در ما نحن فی این معنا هم تحقق نداره، برای اینکه الخمس و علی خمست اشیا اینطور نیست که ما بگیم خبر مقدمه و مبتدا مؤخره، چون جار و مجرور اصلا نمیتواند مبتدا قرار بگیره، باید خود الخمس مبتدا باشه و علی خمست اشیا خبر. پس از چه راهی ما استفاده هست از این روایت بکنیم؟ در اون روایت عمار ابن مروانم که او اصلا چیزی که حتی مشعر به حصر باشه وجود نداره، نه کلمه خمسه داره، نه مثلا این توهم این معناست که تقدیم و ما حقه و تأخیر تحقق داره. میگوید که ما سألتهو اما یخرجو من المعادن والبحر، یکی دو تای دیگرم میشمره. در جوابم امام میفرماید فیه الخمس، اما کجای این عبارت دلالت بر حصر میکند؟ او دیگه جای توهم نیست. لکن در کلام بعض الاعلام فرض شده که صحیحه ابن ابی عمیر ظهور در حصر داره، لکن میفرماید در عین اینکه ظهور در حصرم داره، ما باید از این ظاهر صرف نظر بکنیم، برای اینکه اگر چیزی از دریا اخراج بشه به غیر قوسین به عنوان ما نحن فی خمس نداره، لکن به عنوان ارباح مکاسب و مطلق فائده خمس داره. منتها عرض کردیم خمسی که در ارباح یک توسعه درش قائل شده نسبت به جواز تأخیر، اما در معادن و کنوز و قوس و کنز و امثال ذلک دیگه استثنایی ندارد و جواز تأخیری نداره. چیزی که این جای قدری موجب شک که در این مسئله شده این است که مسئله غنیمت و عنوان غنیمت هم در صحیحه عمار ابن مروان و هم در صحیحه ابن ابی عمیر. آیا این غنیمتی که اینجا ذکر شده به چه معناست؟ اگر کسی بگوید به همون معنای لغوی که عبارت از مطلق الفائده است، اون وقت بیاد دفاع بکند از مرحوم محقق همدانی، بگه مطلق الفائده رو اینجا لازم نیست، مطلق الفائده در عنوان غنیمت وارده و عنوان غنیمت هم در هر دو صحیحه مورد تعرض واقع شده. ایشون جواب میدن که غنیمت عرض میشود که کنه، ولو اینکه لغتا به معنای مطلق الفائده است، لکن غنیمت در این دو روایت به لحاظ اینکه در مقابل کنز و قوس و معدن و اینها وارد شده، این به معنای خصوص غنیمت دارالحرب، ولو اینکه حالا در آیه شریفه اینطوری که ما عرض کردیم اطلاق داره، لکن در عرض می شود که اینجا به لحاظ اینکه قسیم کنز واقع شده، قسیم معدن واقع شده، قسیم قوس واقع شده، دیگه غنیمتی که قسیم برای این امور قرار گرفته، ما نمیتونیم به معنای مطلق الفائده معنا بکنیم و او رو در مقابل این امور یکی از امور خمسه بدانیم، بگیم یکی از امور خمسه غنیمت به معنای مطلق الفائده است، یکی هم فرض کنید کنزه. خب کنز یکی از همون مصادیق غنیمته، دیگه نمیتواند به عنوان قسیم برای غنیمت واقع بشه. و من اضافه میکنم که اگر نظرتون باشه، یک روایتی داشتیم که مفادش این بود که لیس الخمس الا فی القنائم خاصه. ما اونجا عرض کردیم که مقصود از غنائم نمیتواند خصوص غنائم دارالحرب باشه، بلکه یک عنوان اعمیه، و با توجیهی که عرض کردیم گفتیم حتی حلال مختلط به حرام و حتی زمینی که یک ذمی از مسلمان میخره میتواند داخل در این غنایم مستثنا باشه. لیس القنایم لیس الخمس الا فی القنایم خاصه. اما در این دو روایت که ما نمیتونیم همچین معنایی بکنیم، برای اینکه امور دیگر به عنوان قسیم غنیمت ذکر شده و اگر غنیمت به معنای مطلق فائده باشه نمیتواند قسیم اینها قرار بگیره، بلکه باید مثل ذکر عام بعد الخاص باشه که کاملا مخالفه با ظاهر این دو روایته. لذا غنیمت در این دو روایت به لحاظ این قرینه‌ای که ذکر شد خصوص غنیمت دارالحرب اگر خصوص غنیمت دارالحرب شد، اون وقت این اشکال بعض الاعلام به این کیفیت وارده که خب در موارد فائده ارباح مکاسب او رو داخل در کدام یک از این امور خمس ما قرار بدیم؟ لذا ناچاریم که از ظاهر حصر، اگر حصری به نظر من باشه که حصری وجود نداره، لکن اگر هم حصری باشه، ایشون میگه از ظاهر حصر لا محاله ما باید صرف نظر بکنیم. خب حالایی که از ظاهر حصر ما صرف نظر میکنیم، دیگه چه دایی داریم که حرف مرحوم محقق صاحب شرایع رو انتخاب بکنیم؟ تا این که این امور پنجگانه به امور شیشگانه تبدل پیدا نکند. پس خلاصه جواب بعض الاعلام از مرحوم محقق همدانی این است که اگر ما می توانستیم به این حصر تکیه بکنیم و از این حصر رفعیت نکنیم، این تأیید شما درست بود، ما حرف شما رو می پذیرفتیم. اما حالایی که لا محاله ما باید از ظاهر این حصر رفعیت بکنیم، دیگه چه مانعی دارد که ما هر دو عنوان رو موضوع برای حکم بدانیم؟ نه مجمع عنوان این رو اونطوری که مرحوم محقق در شرایع می فرماید. بحث حرف ایشون رو من نام عرض می شود که و اما اصلی که شما بهش تکیه کردید که عبارت بود از اصالت البراءه و می فرمودید که خب ما در ماده اجتماع به لحاظ اینکه قدر متیقنه می دانیم که خمس ثابته و متعلق خمسه، اما در دو ماده افتراق دلیلی بر تعلق خمس نداریم، اصالت البراءه اقتضا می کند که در دو ماده افتراق ما قائل به براءت بشیم و حکم بکنیم به اینکه خمس ثابت نیست. جوابی که ایشون از این حرف میدهند، جوابشون اینه که میفرمایند ما که گفتیم اگر این دو عنوان عرض میشود مجمعش را هم ملاحظه بکنید، در دو ماده افتراق از راه دیگری خمس ثابته و اون راه فائده و ارباح مکاسبه، منتها یک تسهیلی در اونجا قائل شدن که در سایر امور متعلقه للخمس قائل نشدن. نتیجه این می شود که در ارباح مکاسبم به مجرد تحقق ربح خمس ثابته. لذا اگر کسی مثل اون شخصی که من عرض کردم، یه شخص متدینی بود، در روز هر معامله ای انجام می داد و هر ربحی برای او حاصل می شد، به مجردی که ربح می کرد خمسش رو می داد، دیگه حتی منتظر روز بعد نمیشد تا چه برسه به این که منتظر سال بشه و معونه سنه رو استثنای از ربع بکند. این به مجردی که ربع به یک تجارتی تعلق میگرف همون ربع رو خمسش رو میداد. خمس در کار نباشه، خمس علایانه به مجرد تحقق ربع ثابته، منتها تسهیلن و امتنانن اجازه جواز تأخیر و استثنای معونه سنه رو دادن و این اجازم تنها در ارباح مکاسبه، اما در سایر امور متعلقه للخمس فقط همون مخارج خودش استثنا می شود. مثلا چیزی رو که از معدن استخراج می کند اون مخارج استخراج رو کنار می گذارد، اما معونه سنه خودش را این استثنا نمی شود و حق نداره استثنا بکند. این تنها در ارباح مکاسب این تسهیل رو شارع مقدس بیان فرموده. اون وقت نتیجه این بحث این میشه، این که شما میفرمایید که ما تمسک به اصل براءت میکنیم. اصل براءت از چی؟ اصل تعلق خمس که معلومه، اصل تعلق خمس که متیقنه، منتها اگر از باب ارباح مکاسب باشه یجوز و تأخیر و یستثنا معونت و سنه. خب حالا که شما شک دارید که یجوز و تأخیر یجوز و تأخیر یا معونه سنه استثنا می شود و یا استثنا نمی شود، اصل اقتضای عدم رو داره، نه اینکه اصل اقتضای براءت از خمس در غیر ماده اجتماع رو داشته باشد. این جوابی است که بعض الاعلام از اصلی که مرحوم محقق همدانی ذکر کردن می دهند. حالا با ملاحظه این حرف ها و این صحبت ها آیا فرمایش محقق رو اخذ بکنیم یا فرمایش بعض الاعلام رو اخذ بکنیم؟ اینجا یکی دو مؤید وجود دارد که ما همون فرمایش محقق صاحب شرایع رو اختیار بکنیم. یکی این که روی فرمایش بعض الاعلام لازم میاد که ما در ماده اجتماع قائل به دو خمس بشویم، برای اینکه اگر دو عنوان متعلق خمس در یک جا اجتماع پیدا کرد، آیا اجتماعی سبب می شود که دو خمس هم تبدل به یک خمس پیدا بکند؟ یا خب حالا که دو تا موضوع مستقل به عنوان متعلق خمس مطرحه، اگر ماده افتراقشون باشه خب هر کدام یک خمس بیشتر نداره، اما اگر ماده اجتماع شد آیا ما چه بگیم در ماده اجتماع؟ روی قاعده باید ما قائل به تعدد خمس بشویم در ماده اجتماع، یعنی کسی که میره تو دریا غواصی میکنه و یک چیزی رو از دریا بیرون میاره باید دو تا خمس بده، یکی به عنوان ما یخرج من البحر، یکی هم به عنوان قوس. حالا صرف این که این دو عنوان مجتمع با هم شدن اقتضا می کند که دو خمس هم متبدل به یک خمس بشود. پس لذا لازمه بیان بعض الاعلام تعدد خمس در ماده اجتماع، و این از چیزایی است که شاید انسان قطع داشته باشد به اینکه تحقق نداره و هیچ یک از فتاوا و روایات هم دلالت بر این معنا نمی کند. شبیه اون چیزی که مرحوم آقای آخون اگر نظرتون باشه در مسئله ترتب، مرحوم آقای آخون می فرماید که استاد ما که مرحوم میرزای شیرازی بود، ایشون قائل به ترتب بوده. می دونید که خود مرحوم آقای آخون ترتب رو ممتنع میدونه، لکن میفرماید استاد ما قائل به ترتب بود و ما به استادمون ایراد میکردیم، میگفتیم اگر ترتب ممکن و واقع باشه لازمش تعدد عقابه، یعنی این کسی که عرض می شود که وارد مسجد میشه و به جای اینکه ازاله کنه ازاله نمی کند و نماز هم در مسجد نمی خواند، باید دو تا عقاب داشته باشد، یک عقاب علی ترک الازاله، یک عقابم علا ترک المهم، در حالی که نمی شود به تعدد عقاب ملتزم شد. شبیه بیان ایشون هم اینجا هست که شمای بعض الاعلام که هر یک از این دو عنوان رو موضوع مستقل برای تعلق خمس می دانید، لازمش اینه که در ماده اجتماع تعدد خمس رو قائل بشوید، در حالی که احدی ظاهراً قائل به تعدد خمس در یک چیزی که از ته دریا یک غواصی بیرون میاره کسی قائل به تعدد خمس نشده که دو خمس او رو باید بده، یه خمس به عنوان ما یخرج من البحر، یه خمس هم به عنوان قوس. این لازمه کلام ایشونه. برای اینکه ما گرفتار این لازم نشویم مجبوریم که اون حرف محقق صاحب شرایع رو اختیار بکنیم که اصلا خمس تنها در ماده اجتماع ثابته و در دو ماده افتراق تعلق خمس وجود نداره. مطلب دیگری که باز به عنوان مؤید مطرحه که آخرین مطلب ماست اینه که ما خب حالا روی جمود بر ظاهر الفاظ، روی عناوینی که در روایات اخذ شده، این نوع مغایرت ها ولو تغایر به عموم و خصوص من وجه قائل شدیم، ولی انسان میدانه که در این رابطه، یعنی در رابطه با قوس و قواسی، در رابطه با اون چه انسان از در یا بیرون میاره، اینطور نیست که دو تا موضوع و متعلق برای خمس وجود داشته باشد. نه مسئله تعدد خمس رو میگم از نظر نفس عنوان، که به ذهن انسان هیچ نمیاد که دو تا عنوانی که ولو تغایر بینشون به عموم و خصوص من وجه باشه، مخصوصا با ملاحظه این که تغایر بین عناوین دیگری که متعلق خمس بودن، مثل کنز و معدن و امثال ذالک، اینها تغایر کلی و تباین کلیه. حالا با ملاحظه این که بین اونها یه همچی تغایر و تباینی وجود داره، بیاییم در اینجا بگیم دو چیز متعلق خمسه که اینها دارای ماده اجتماع هم هستند. بله، اگر کسی روی ظاهر لفظ جمود بکند، همین حرف هایی بود که قسمتش رو ملاحظه فرمودید، ولی در ذهن انسان نمیاد که شارع مقدس در رابطه با این مجال، یعنی مربوط به دریا و شطوط و انهار، دو تا امر را متعلق خمس قرار داده باشد، یکی به عنوان ما یخرج من البحر ولو کان به غیر القوس، یکی به عنوان قوس ولو کان فی غیر البحر. ماده اجتماعشون هم به قدری زیاده که حتی دعوی انصراف شده به اون کیفیتی که دیروز ذکر کردیم. لذا به نظر می رسد که همین حرف مرحوم محقق صاحب شرایع در اینجا صحیحه و بیان بعض الاعلام رو نمی توانیم بپذیریم تا مسائل بعدی ان شاء الله. حرف مرحوم محقق صاحب شرایع در اینجا صحیحه و بیان بعض الاعلام رو نمی توانیم بپذیریم تا مسائل بعدی ان شاء الله.